مشارکت در این دو طرح می توانید نزورات خود را به شماره کارت
6379107004
به نام مسجد مقدس جمکران واریز نمایید.
چشم مولا هر جا اشنی آقا جانب بی بی زهرا یادم با
6379107004 پوگش ملی لبنگ یا مهدی.
دور از این دنیای هم با فکر مایی هر وقت کربلایی آدم
با. رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پولش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام یه عبادت مستحبی انجام بدیم، مثلا دو رکعت نماز فقط و فقط به نیت فرج در ظهور آقا بخونیم. اینجوری هم حال دلمون خوب شده و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد می‌بندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد می‌بندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنی.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
از همراهی شما شنونده های عزیز با رادیو معارف صمیمانه سپاسگزارم. لطفاً معارف یاران رو بشنوید.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
هست بسم الله الرحمن الرحیم مصحف آیات اسرار قدیم، نام حق سردفتر هر دفتر است، آن چه بی نام خدای است عطر است. سلام 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 معارف یاران عزیز، به دور همی که خودتون تشکیل دادید خیلی خوش اومدین. اگر به جمع شنوندگان ما تا الان اضافه نشدید فرصت بسیار خوبی است، همین الان اقدام کنید. ما تو این برنامه تلاشمون این هست که به شما کمک بکنیم تا جز بهترین ها در عرصه گزارشگری، تهیه کنندگی و گویندگی باشید. خوشحالیم که در کنار شما هستیم، خوشحالیم که با شما هستیم، خوشحالیم که حسن انتخابتون شنیدن برنامه معارف یاران رادیو معارف هست و از این بابت به خودمون افتخار میکنیم و خوشحالیم از اینکه کارهای قشنگ و زیبای شما رو میشنویم و رصد میکنیم و در موردش اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار میدیم. و اما اگر قصد دارید که بیاید و عضو باشگاه ما بشید، اینو برای اونایی میگم که تازه دارن به جمع ما اضافه میشن، میتونید عدد 58 رو به سرشماره 1058-82 ارسال بکنید و اینگونه عضو باشگاه بشید، یا سری بزنید به پیام رسان بله، اونجا @معارف یاران رو جستجو بکنید و بیایید و وارد دوره همی بزرگ معارف یاران رادیو معارف بشید. بریم و برگردیم تا بگم اولین نفری که قرار هست کارش رو بشنویم چه کسی هست.
رادیو معارف برگزار می کند
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید من می‌خواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید. در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
خب بریم اولین کار که مربوط میشه به سرکار خانم علی اکبری رو به اتفاق هم بشنویم.
به نام خدا. سلام. قطعا شناخت مفاخر بخش از هویت و تاریخ یک سرزمینه. به همین منظور میخوام گفتگو کنم، ببینم مردم از شهرم تا چقدر مفاخر شهر و دیارشون رو میشناسن. با من همراه باشید. سلام و خدا قوت به شما.
سلام و وقت بخیر به شما و همه هموطنان عزیز.
بفرمایید شما علاقمند به تاریخ هستید یا نه؟
البته علاقمند هستم به تاریخ، مخصوصا تاریخ شهرمون.
تا چه حد از مفاخر شهرمون آگاه دارین؟
تا جایی که میدونم آقای مرحوم نصرالله مردانی که یکی از شاعران به نام شهرستان کازرون داره و شعرهاش هم در کتاب فارسی چاپ شده. بسیار عالی است.
اگر بخوام یکی از کتابهای ایشون رو نام ببرین؟
یکی از کتابهاش به نام قانون عشق و شعری کتابی داره که با لهجه محلی و شهرستان کازرون سرودن، بسیار عالی و شیرین.
بسیار ممنونم. همونطور که شنیدید کتاب قانون عشق و شعر کازرونی که میگن چه قشنگن روی کو صبا که افتو میزنه، آنسیم پامشه اخو رو علفا دو میزنه، بخشی از شعر بسیار بلندیه که در وصف بهار زیبای کازرون استاد نصرالله مردانی سرودن. ایشون زاده 23 دیماه 1326 در کازرون هستند و در اسفند ماه سال 82 در کربلا به سوی حق شتافتن و طبق وصیت نامشون در زادگاه خودشون یعنی کازرون به خاک سپرده شدن. در اینجا بوستانی به نام بوستان مردانی که آرامگاه این شاعر زیبا سخن جای گرفته نامگذاری شده. از کتاب‌های ایشون میتونم کتاب خوننامه خاک رو نام ببرم که به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. مرحوم مردانی یکی از برجسته‌ترین شاعران پس از انقلاب در ایران بودند که اشعار بسیار زیبایی رو دارن و مرحوم تحت تأثیر غزل‌های نو شاعر همشهریشون به نام آقای محسن پزشکیان به این سبک روی آوردن. ایشان از چهره‌های ماندگار ایران در حوزه ادب و فرهنگ بودند. روحشان شاد.
باشگاه مردمی معارف یاران. اکساین معارف یاران.
دست شما درد نکنه خانم علی اکبری، کار خوبی بود، اطلاعات خوبی بود. بریم و کاری که مربوط میشه به سرکار خانم میترا احمد خمسه رو به اتفاق هم بشنویم.
میترا احمد خمسه در خدمتتون هستم و داستانی زیبا و خواندنی از بهلول رو برایتان بازگو میکنم. بهلول بعد از طی یک راه طولانی به حوالی روستایی رسید و زیر درختی مشغول به استراحت شد. او پاهای خود را دراز کرد و دستانش را زیر سرش قرار داد. پیرمردی با مشاهده او تند به طرفش رفت و با ناراحتی فریاد کشید: تو دیگر چه کافری هستی؟ بهلول که آرامش خود را از دست داده بود جواب داد: چرا به من ناسزا میگویی؟ به چه دلیل گمان میکنی که من کافر و گستاخ هستم؟ پیرمرد جواب داد: تو با گستاخی دراز کشیده ای، در صورتی که پاهایت به طرف مکه قرار دارند و به همین دلیل به خداوند توهین کرده ای. بهلول دوباره دراز کشید و در حالی که چشمهای خود را میبست آرام گفت: ای پیرمرد، اگر میتوانی مرا به طرفی بچرخان که خداوند در آنجا نباشد و خوابی. و پیرمرد حیران به او نگاه میکرد.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی.
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب خیلی متشکریم خانم میترا احمد خمسه، دست شما درد نکنه. دوستانی که هنوز موندن که درباره چه چیزی در سوژه چی باشه، موضوع چی باشه صحبت بکنن، کار تهیه بکنن، گزارش بگیرن، توصیف داشته باشن، گویندگی بکنن، کارهای تهیه کنندگی بکنن، ببینید همین الان ما چند تا کاری که پخش شد، دو تا کاری که پخش شد، خودش سوژه ها داره حرف میزنه. شما ممکنه در محیط زندگیتون با مفاخری روبرو باشید، میتونید ازش استفاده کنید. این مفاخر میتونه در حوزه های دینی، مذهبی، ملی، کشوری باشه، میتونید در ارتباط با آب و هوای خاص و ویژه منطقه زندگی خودتون، شرایط جغرافیایی منطقه زندگی خودتون صحبت بکنید، میتونید در ارتباط با دوره همی هایی که با خانواده و دوستان و آشنایان دارید و این دوره همی ها خاص و ویژه هست صحبت بکنید. از این دست اتفاقات که خیلی راحت میتونید بهش بپردازید و در موردش برای ما برنامه تهیه بکنید. بریم تا فردا که باز دوباره خدمت برسیم، شما رو به خدای سبحان بسپاریم. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله.
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
چه حالی است که در تو می‌بینم ای هور؟ به درستی که خود را میان بهشت و جهنم می‌بینم و به خدا سوگند اگر تک تک شوم و مرا با آتش بسوزانند، من جز بهشت چیز دیگری را انتخاب نخواهم کرد.
رحمت الله و یا باب نجات الامم.
آشپزخانه هیئت احرار که زیر نظر کمپ کرامت بوده. بعد منم مرتضی گودرزی هستم.
من اولین کاری که کردم فقط صبر بود، 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 فقط صبر بود.
پنجره.
خیلی شوکه شدم، خیلی ناراحت شدم. اولش خب بروش نیوردم، بعد کم کم خب بالاخره رفتارشو زیر نظر گرفتم.
اینم یه بستنی مشتی که تا حالا لنگشو نخوردی. بفرم.
دست درد نکنه.
میگم همینطور که میزنیم تو رگ حرفی هم که براش ماری کشوندی تا اینجا بگو.
خب چطور بگم مرتضا، خیلی برام سخته.
اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ دیگه داری نگرانم میکنی؟ یه چیزی بگو.
نگرانتم مرتضا، میخوام همین الان از زبونت بشنوم در موردت دارم اشتباه میکنم.
ای بابا جون به سرم کردی زن، چی شده؟
مرتضا تو چیزی مصرف میکنی؟
صبر کردم و راجب مشکلاتم با کسی حرف نمیزدم، با همسایه، با دوست، حتی با مادر خودم، چون بالاخره بعد از اینکه دلشون بسوزه نصیحتت میکنن، سرزنشت میکنن، شاید از ادامه راه منصرفت کنن و سرد بشی از زندگیت. من بچه داشتم.
سلام فاطمه.
سلام،
خوبی؟
باید خوب باشم. واقعا تقدیر من این بود که یه شنبه به یه شنبه برای دیدنت بیام زندان.
بچه رو با خودت نیاوردی؟
هفته پیش که آوردمش همون چند دقیقه تو بغلت بود، به محض رسیدم به خونه تب کرد و مریض شد. الان یه هفته است که بچه‌م حال نداره. بد کردی با ما مرتضا، با ما و خودت بد کردی.
خانوادت بو بردن؟
خواستن درخواست طلاق بدم.
نظر تو چیه؟
شاید واسه هر زنی اوایل ازدواجش این اتفاقا پیش بیاد نتونه تحمل کنه جدا بشه، ولی نخواستم. من بالاخره هر جوری بود تحمل کردم تا مرتضی از زندان برگشت و بالاجبار 6 ماه که تو زندان بود مجبور شد ترک کنه. بعد از اونم که برگشت، نمیدونم، حدود چند ماه که بیکار بود، بعد از اون که رفت سر کار، اونجا سر کار یه همکاری داشت که اون متادون مصرف میکرد و متاسفانه اینم آلوده کرد و متادون مصرف کرد. باز
خدا رو شکر میکنم باز بعد 5 سال، ولی خب میگم اینجا باز بی تجربگی، ما یه جای خب مشغول کار شده بودیم، یه همکاری داشتیم اعتیاد داشت، اعتیاد داشت و بعد مدلمون سوخت، گفتیم فلانی که داری مصرف میکنیم به من یه دو معرفیت کنم، حداقل این مواد تو قطع کن، دارو مصرف کن تا یه مدت بعد اونم قطع بکنیم. تریاک رو قطع کرد و قرص متادون میشدم، قرص متادون بدیدم، بعد قرص رو گذاشت کنار، شربت متادون گرفته است. بعد از 7-8 ماه که گذشت یه نظرش نسبت به ما عوض شد، چون صاحبکار یه حساب دیگه رو من باز کرده بود اونجا، یعنی خدا لطفا لجبازی ما گرفت، یه جوری اومد بشینه زیر پای ما رو گرفتار کنه. شیفت شب بود، میومد سر کار یه لیوان میریخ متادون میخورد، آب میزد تا شب مرزا میخوری. گفتم نه من نیستم، از من نخواست این چیزی، این بار تعارف کردی دیگه نکن. سر این جریان من محل کارم رو عوض کردم اونجا هم که بعد یه هفته درسی گذشت، یعنی غروب به غروب ساعت 8:30 شب که میشد، اما که تاریک میشد تابستونم، میومد در قنوز مغازه ما، مرزا یه لیوان ببند شربت هم بخورم برم، شربت هم میخورد، آب میزد تا شب مرزا بریزم برات. گفتم نه. انقدر این کار رو کرد، دقیقا نزدیک 11 ماه خورده این کار رو کرد گروه به گروه با ما، تا یه روز ما به خونه اومده بودیم، به خونه من بحثم شده بود، از این برای مسافرم بحثم شده بود، کلن عصبی ریخته بودم به هم دیگه بجو. این اومد در مغازه شربتش خورد، آب زد تهش اومد بود، این نداشتم تعارف کنم، لیوان ازش گرفتم، همون یه بار همون آب و دوباره سرازیر شدم دام اعتیاد همون.
خب ما از لازم مالی خیلی وضعمون خراب بود، من نمیتونستم واقعا هیچ هزینه ای رو پرداخت کنم، به خاطر همین توی دادگستری صحبت کردم، گفتش که اب نداره اگر مثلا نداشته باشید هزینه‌شو بدید، اونجا رایگان بستریش میکنن. و خب بالاخره اقدام کردم، یه روز بهم زنگ زد و یه نامه بهم دادن رفتم کلانتری، دیگه با مامورای اونجا صحبت کردم، گفتن دو تا مامور برات میفرستیم هر زمانی که شما بگید و هر موقع که شما بگید. دیگه من گفتم هر چه صبح زود باشه که کسی نباشه خیلی بهتره. هفته صبح بود، گفت یه تک زنگ می‌زنیم یا پیام میدیم که شما درو برای ما باز کنید و کاری به هیچ چی دیگه نداشته باشید.
ما پشت در هستیم. خدایا الله الله الله. مرتضی جان بلند شو دورت بگردم، پاشو دست و روتو بشور، لباستم بپوش، بریم جایی، پاشو.
کجا؟ صبح به این زودی منو بیدار میکنی؟ ساعت چنده؟
هفت صبح. خیر مرتضی جان، خیر دورت بگردم، بلند شو.
فاطمه این کیه؟
پاشو.
تو کجا؟ فاطمه کجا میری؟ اینا کیم؟ بلم کنی، بلم کنی فاطمه، طلاقت میرم، طلاقت میرم فاطمه، بلم کنی.
من نباید ببخشم پدر مادر اونایی که باید بخش کردیم باید ببخشم دیگه فایده نداره، خود باید بهتر از اینا بخشیم.
بالاخره مرتضی رفت و بعد از 40 روز بود که دیگه مرتضی تو این 40 روز با هم تماس میگرفت، خیلی بهم حرف میزد پشت تلفن، گفت اگه دستم بهت برسه طلاقت میدم و من هیچی نمیگفتم، تحمل میکردم. تا اینکه یه حاج آقای بود، حاج آقا قیاسی، همال هیئت احرار، خدا خیرشون بده، خیلی من همیشه دعاگوشون هستم، رابط شدن بین من و مرتضی. یکی از روحانیایی بودن که میرفتن کمپ قمرود، اونجا به مدد جو سر میزدن.
بفرمایید.
سلام علیکم.
به به، حاج آقا قیاسی، بالاخره از مدد جوا دل کندی و یه سری به رفقا زدی.
اختیار داری جناب، ذکر خیرتون همیشه هست.
نگو که الان اومدی ذکرای خیر رو به گوشم برسونی.
بابا اومدم اصل حالتو بپرسم.
و بعدش؟
ای بابا نمیذاری که. بعدش در مورد یکی از مدد جوا صحبت کنم.
پس حدسم درست بود.
آره.
راجب کی؟ مورد خاصی دیدی؟
بله، خیلی خاص.
چی بوده؟ کی بوده؟
همونی که یه پاش مصنوعیه.
آها، مرتضی گودرزی رو میگی؟
اسمش مرتضاست؟
آره. خب چی دیدی ازش؟
آدم آرومیه. رفتم تو نخش، ندیدم با کسی درگیر بشه یا حرف رکیک بزنه. اون دفعه دیدم تو شلوغی و دعوا بین مددجوها خورد زمین و خیلی آروم و منطقی برخورد کرد.
من نماز شبشم دیدم، خیلی آدم خوبیه.
چطور اینجاست؟ زن و بچه‌م داره؟
این که اون الان اینجاست مدیون دلسوزی و پیگیری های زنشه.
عجب.
یه تنه برای نجات شوهرش وایساده، دو تا هم بچه داره.
خب این آدم حیف اینجا باشه. پیگیری میکنم بره کمپ کرامت.
اینجا هم کاراش خوب داره انجام میشه، الان هم تو دوره پاکیه.
نه، اینجا شلوغه، با این اوضاع جسمیش اذیت میشه. کمپ کرامت خلوتتره. راستی پاش چی شده؟
بنده خدا توی کار تراشکاری پاش آسیب میبینه.
عجب.
توی روند درمان متوجه میشه سرطان مغز و استخوان داره.
ایوه.
اعتیادش هم به همین علته، درد داشته و فکر کرده با مواد حالش بهتر میشه.
لاله.
اما هم پاشو از دست میده، هم گرفتار این منجلاب میشه.
ایوه.
اگه زنش کمکش نمیکرد معلوم نبود الان چه سرنوشتی داشت.
بالاخره هر جوری بود دیگه قبول کردن. 40 روز گذشته بود دیگه که مرتضی رفت کمپ کرامت و خیلی خدا رو شکر اونجا حالش بهتر بود. گفت خیلی خیلی احساس خوبی داشتم وقتی رفتم، احساس میکردم آزاد شدم اصلا. و یه اون روز بود که به هم زنگ زد، اون شب یعنی ساعت نمیدونم 10 بود حدودا انگار، که به هم زنگ زد گفت الان ما رو بردن کمپ کرامت. گفتم که بده اطلاع بدم، خیلی اینجا جاش خوبه و حالم خوبه. یعنی اولین بار بود که بعد از 40 روز 50 روز که اونجا بود با من زنگ زد، انقدر آروم با من حرف میزد، خودم تعجب کردم. اولین بار بود که شاید بگم بعد از چند سال پشت تلفن یه لحظه به من فقط گفتش که من هنوزم یاد این جمله میفتم، بغض گلومو میگیره. خیلی وقت بود مرتضی بابام حرف نزده بود، حتی اسمم هم صدا نکرده بود. چند سال بود اسمم صدا نکرده بود.
اومدم کم به کرامت، دیدم چه محیط خوبی داره نسبت به جاهای دیگه. طلبه ها میان یه صحبت ها قشنگی میکنن، یه جلسه هایی میذارم که رو نفست پا بذاری چیکار بکنی چیکار نکنی. خیلی خوب بود. من سه ماه اونجا بودم، سه ماه رو من خیلی تاثیر گذاشت. خدا رو شکر میکنم یه بلیت برنده گیرم اومد افتادم اونجا.
من محمد مصطفایی هستم، اهل نجف آباد اصفهان. خدا توفیق داد از سال 84 وارد حوزه علمیه شدیم و الحمدلله الان در رشته تخصصی تفسیر قرآن سطح 4 مشغول هستم و در کنارش درس خارج چند سالی هست که مشغول تحصیل هستیم. و یکی از همین مساجد قم هم امام جماعت هستیم. چون که در کمپ کرامت طلبه ها می رفتن با کمپ های دیگه فرق می کرد، اونجا از لحاظ معنوی بسیار جذب شده بود و خودش میگه این پاکی که من الان دارم مدیون این اهل بیت و اسلام هستم که منو با معنویات آشنا کردن. و حاجی آقای معصومی تعریف میکرد که ما وقتی در کمپ بودیم گاهی شب ها اونجا میخوابیدیم، میدیم که بعضی از عزیزان از جمله همین آشپز هیئت ما آقای بوده عزیز شب ها قبل از اذان صبح پا میشدن و نماز شب میخوندن. خیلی ارزش کسی که یک زمانی شبها توی خیابون و مواد مصرف میکردن، الان وقت به جایی رسیده است که نه تنها پاک شدن و نه تنها نماز اول وقتشون ترک نمیشه، حتی نماز شب میخونه. هیئت احرار الحسین هیئتی هست که به نام احرار، خود احرار یعنی آزاد شده یا پاک شده میشه معنا کرد. احرار الحسین کسایی که به وسیله امام حسین و آقا پاک شدن و آقا در پاکیشون انشاءالله خدا حفظشون کنه، یا بخوایم خیلی راحت فارسی بگیم آزاد شدگان امام حسین، کسایی که در پناه امام حسین آزاد شدن. و بیشتر منظور کسانی که از دست مواد و عواقب اون آزاد شدن و الان میان در این هیئت خودشون یک انسان آزاد میبینن، یه خودشونو هر شب محتاج مواد نمیبینن که بکشن، خودشونو هر روز محتاج نمیبینن که برن توی سطح‌های زباله آشغال جمع کنن تا بتونن پول یه مواد رو تهیه کنن، یعنی آزاد شدن از همه اینا.
چه حالی است که در تو میبینم ای هور؟
به درستی که خود را میان بهشت و جهنم میبینم و به خدا سوگند اگر تک تک شوم و مرا با آتش بسوزانند، من جز بهشت چیز دیگری را انتخاب نخواهم کرد.
ببین نگاه کن الان اینو اگه اینجا بذاری خراب شه دیوارش.
میگم مرتضا.
جون مرتضا.
فردا یک شنبه است.
خب یک شنبه است مگه چیه؟
کار خدا رو میبینی؟ قبلا یک شنبه ها برام مثل کابوس بود.
آره ملاقات و زندان و...
اما الان شکر خدا به لطف امام حسین یک شنبه هامون شده پر از شوق به خاطر هیئت احرارالحسین.
الهی من قربون امام حسین برم که هرچی دارم از اونه، البته همسر دوست داشتنی و عزیزم.
خدای شکره.
بابا چی کار میکنید شما دو تا بچه؟
بچه ها
یه ذره آروم‌تر.
هر هفته یک شنبه شب ها در هیئت احرار حضور پیدا میکنن و این هیئت هر هفته با خانواده ها هست، خانواده ها در کنار همسرانشون میان هیئت و حتی گاهی میشه مردا کار دارن، خانواده ها میان، اشتیاق دارن میان و شرکت میکنند و آخر بارم از سخنرانی و مداحی استفاده میکنند و هیئت هم به این